تصور کنید تمام خاطرات شما، یعنی هر چیزی که شما رو شما می‌سازه، فقط یه فایل نرم افزاری باشه. یه فایلی که میشه ویرایشش کرد. اولین باری که دوچرخه سواری کردید یا اولین عشقتون، شاید اصلا واقعی نبوده. شاید یه محصول بوده که خریدین. این ایده خب یه جورایی ترسناکه و دقیقاً هسته اصلی بحث امروز ماست. امروز قراره یه بررسی خیلی عمیق و دقیق داشته باشیم از سریال به شدت مورد انتظار Blade Runner 2099. ما اینجا یه نقد و بررسی جامع داریم که واقعاً همه چیز رو زیر ذره بین برده. و خب هدفمون اینه که بفهمیم این سریال تونسته از زیر سایه سنگین فیلم‌های قبلی بیاد بیرون یا نه. ببینیم حرف جدیدی برای گفتن داره اصلاً.
ببینید، ساختن هر چیزی توی دنیای Blade Runner واقعاً یه قمار بزرگه. یعنی شما دارید در مورد یه دنیایی صحبت می‌کنید که فیلم اولش تو سال 1982 یه ژانر رو تعریف کرد. فیلم دوم 2049 از نظر بصری و فلسفی به نظر من به اوج رسوندش. پس انتظارات به شدت بالاست. و نکته جالبی که این منبع بهش اشاره می‌کنه اینه که سازنده ها خیلی هوشمندانه داستان رو 50 سال بردن جلوتر. این فقط برای فرار از مقایسه نیست. این فضا رو بهشون داده که بپرسن خب تو این نیم قرن چی شده؟ کدوم ترس های ما واقعی شدن؟
مقدمه عالی بود. خب پس بیایم شیرجه بزنیم تو خود داستان. ما توی سال 2099 هستیم و نویسنده نرد یه توصیف تکان دهنده از لس آنجلس میده. میگه اون دیوار دریایی که برای جلوگیری از بالا اومدن آب ساختن، حالا تبدیل شده به یه هیولای بتونی غول‌پیکر، کل شهر رو توی یه سایه دائمی فرو برده. و خب طبقه متوسط دیگه کلن از بین رفته. جامعه دو قطبی شده. یه دون بالار تو برج‌های سر به فلک کشیده بالای ابرها، یه دمون پایین توی خیابون‌های سمی و همیشه بارونی.
دقیقاً. و این تصویر راستش اغراق‌آمیز نیست. یه جورایی ادامه منطقی همون دنیایی که قبلاً دیدیم. اما نکته کلیدی که این نقد روش دست می‌ذاره تغییر ماهیت خود شهره. لس آنجلس دیگه فقط یه شهر کثیف نیست. تبدیل به یه موجود زنده شده. یه اکوسیستم سایبرپانک. این شکاف طبقاتی شدید دیگه فقط پس زمینه نیست. یکی از شخصیت‌های اصلی داستانه.
آها، درسته. و اینجا میرسیم به یکی از تحلیل‌های اصلی این بررسی. اینکه چطور سریال از اون الگوی همیشگی شکارچی و شکار فاصله گرفته. یعنی دیگه تمرکز روی این نیست که کی انسانه و کی ریپلیکنت. سوال اصلی این شده که آیا خاطرات ما اصلاً واقعی‌اند؟ یا مثلا محصول یه شرکت بزرگن که تو ذهن ما کاشتنشونه. این یه ریسک بزرگ نیست به نظرتون؟ ممکنه طرفدارای قدیمی رو یکم ناامید کنه.
دیگه اشباع شده بود. با تمرکز روی حافظه، سوال رو از یه چیز بیرونی، یعنی آیا اون موجود انسانه، تغییر دادن به یه سوال خیلی درونی تر و امروزی تر. هویت من از کجا میاد؟ و اینجاست که داستان برای شما به عنوان مخاطب امروزی تکان دهنده میشه. دیگه از دور به یه کاراگاه نگاه نمی کنید. به خودتون شک می کنید. به خاطراتتون. به اینکه چقدر از شما واقعیه. این حس استراباوره و دقیقا همین حس رو توی ظاهر شهرم می بینیم.
کلمه خیره کننده است و اینجا خیلی جالب میشه. میگه طراحا شهری ساختن که همزمان هم زنده است و هم مرده. ترکیبی از معماری بروتالیسم، یعنی همون سازه‌های بتونی خشن و غول‌پیکر، با چیزی که نقد بهش میگه تکنولوژی ارگانیک. یعنی تصور کنید ساختمونا پوسته‌های بیولوژیکی دارن که نفس میکشن یا رنگشون با آلودگی هوا تغییر میکنه. وای، این ایده فوق‌العاده است.
دقیقاً. و این فقط یه ایده قشنگ نیست، یه مفهوم فلسفی پشتشه. تو دنیایی که مرز بین انسان و ماشین از بین رفته، چرا مرز بین معماری و بیولوژی از بین نره؟ این طراحی نشون میده که تکنولوژی دیگه همه چیز رو توی خودش هضم کرده، حتی سنگ و بتن رو. نویسنده به یه نکته خیلی ظریف اشاره میکنه. میگه این ساختمونای زنده نماد خود ریپلیکنت ها هستن، موجوداتی مصنوعی که به طرز دردناکی زندن.
شهر شده آینه ساکنانش.
آفرین، دقیقاً.
نویسنده به یه نکته فنی هم اشاره کرده که برای گیک ها خیلی جالبه. میگه نورپردازی سریال خیلی از تکنیک ری تریسینگ الهام گرفته، چیزی که گیمرها کاملا باهاش آشنان. یعنی بازتاب نورهای نئون، اونم نئونهای صورتی و فیروزه‌ای روی چاله‌های آب و توی اون مه غلیظ، اونقدر طبیعی و پیچیده است که هر فریم انگار یه تابلو نقاشیه. نقد میگه شما میتونید هر لحظه سریال رو استاپ کنید و یه والپیپر فوق‌العاده برای دسکتاپتون داشته باشید.
و نکته شگفت‌انگیز اینجاست که این زیبایی فقط برای قشنگی نیست، یه ابزار داستانگوییه. اون کنتراست شدید بین نور و سایه، اون فضای خفه و مهالود، حس گمگشتگی شخصیت‌ها رو کاملاً به شما منتقل می‌کنه. شما هیچ وقت نمی‌تونید دوردست رو واضح ببینید، درست مثل شخصیت‌ها که نمی‌تونن حقیقت هویت خودشون رو ببینن. این همون جهانسازی از طریق محیط که به گفته نویسنده سریال توش استاده.
خب و در مرکز این دنیای زیبا و غم‌انگیز شخصیت‌ها قرار دارن. حضور میشل یو تو نقش اصلی یه وزنه خیلی بزرگه برای سریال. اون نقش شخصیتی به اسم آولون رو بازی میکنه. یه ریپلیکانت مدل قدیمی که تو آخرین روزای عمرش قرار داره. اما یه رازی توی خاطراتش داره که میتونه کل این دنیا رو زیر و رو کنه.
بله، این یه کهن‌الگوی کلاسیک تو داستانای نوار. شخصیتی که خسته است، از دنیا بریده، اما یه اطلاعاتی داره که
اونو تو مرکز خطر قرار میده.
دقیقاً. اما چیزی که این شخصیت رو خاص میکنه، به گفته این نقد، اینه که آولون دنبال بقا نیست، اون دنبال معنا میگرده. میخواد بدونه زندگیش حتی اگه مصنوعی بوده، ارزشی داشته یا نه.
و نقد توصیف خیلی خوبی از بازیش داره. میگه بازیش مینیمالیستی و کاملا درونیه. یعنی با کمترین دیالوگ، فقط با نگاه‌های خستش، رنج 100 ساله یه موجود مصنوعی رو به شما نشون میده. نویسنده یه صحنه رو توصیف میکنه که اولون فقط به یه هولوگرام تبلیغاتی نگاه میکنه که خاطرات شاد میفروشه. تو سکوت مطلق شما میتونید اون جنگی که تو ذهنش رو حس کنید. اینجا خبری از اون اکشن‌های همیشگی میشل یو نیست. جنگ، جنگ نگاه هاست.
و چیزی که این شخصیت رو پیچیده تر میکنه رابطه‌شه با شخصیت مکملش، یه کاراگاه جوون و بدبین، نماد انسانهای نسل جدید، یه آدمی که به تکنولوژی معتاده، ارتباطش رو با واقعیت از دست داده، خاطراتش رو روی یه دستگاه ذخیره میکنه
که نگران از دست دادنشون نباشه.
دقیقاً. و تمام روابطش مجازیه. تقابل این دوتا، یعنی یه ماشین انسانی که دزسپرادمنت دنبال معنای خاطراتشه و یه انسان ماشینی که از معنا خالی شده، این تقابل موتور اصلی درام سریاله و سوال اصلی رو مطرح میکنه: کدومشون واقعا انسان تره؟
و این ما رو میرسونه به جذاب ترین بخش تحلیل، فلسفه هوش مصنوعی و نقد اجتماعی. سریال یه سوالی رو مطرح میکنه که مستقیما به بحثای امروز ما در مورد هوش مصنوعی مولد ربط داره. اینکه اگه یه هوش مصنوعی بتونه هنر خلق کنه، شعر بگه، آیا روح داره؟
نکته تکان دهنده‌ای که نویسنده مقاله روش خیلی تاکید داره اینه که سریال نقشا رو برعکس کرده. تو فیلم‌های قبلی ریپلیکانت‌ها چی بودن؟ کارگرای برده، سربازای یک بار مصرف. حالا تو سال 2099 اونا هنرمند، شاعر و فیلسوف شدن. جوامع زیرزمینی دارن که توش هنر خلق می‌کنن. در مقابل این انسان‌ها هستن که تبدیل شدن به مصرف کننده های بیفکر.
پس نکته اصلی که از این نقد میگیریم اینه که ترس اصلی سریال این نیست که هوش مصنوعی شغل ما رو بگیره. ترس اصلی جایگزینی انسانیت ماست. این که ما اونقدر تو مصرف غرق بشیم که توانایی خلق کردن رو از دست بدیم، این واقعا دیدگاه رو عوض میکنه.
دقیقاً. نویسنده میگه این یه نقد خیلی تنده به جامعه مصرفگرای خود ما. ما نگران شغلامونیم. ولی سریال نپرسه چی میشه اگه هوش مصنوعی انسانیت ما رو بگیره؟ چی میشه اگه ما فقط منتظر بشینیم تا الگوریتم بعدی، فیلم بعدی، موسیقی بعدی یا حتی احساس بعدی رو بهمون پیشنهاد بده و اون وسط ماشین‌ها بشن تنها خالقان واقعی؟ اینجاست که نویسنده به یه دیالوگ ماندگار از قسمت 4 اشاره میکنه که واقعاً چکیده ی فلسفه ی سریاله.
آره، اون دیالوگ واقعا تکان دهنده است. یکی از ریپلیکنت ها به یه انسان میگه شما انسان ها خدا رو کشتید تا خودتون خدا بشید، اما فراموش کردید که خدایان هم تنها هستن. این جمله مو رو به تن آدم سیخ میکنه.
بله، این دیالوگ تمام ایده سریال رو خلاصه میکنه. انسان ها به قدرت خلق زندگی رسیدن، ولی این قدرت براشون خوشبختی نیاورده. در اوج قدرت تنهاتر و بی‌معناتر شدن. یعنی قدرت تکنولوژیک لزوماً به معنای تکامل معنوی نیست. گاهی اوقات خلق کردن یه مسئولیتی میاره که ما براش آماده نیستیم.
خب، با این همه مفاهیم عمیق باید به ریتم سریال هم بپردازیم، چون نویسنده یه هشدار جدی میده. میگه اگه به ریتم تند و اکشن عادت دارید، این سریال خستتون میکنه. ریتمش آهسته است، به اصطلاح سلو برن. دوربین روی چهره ها مکس میکنه، نماهای طولانی از شهر به شما فرصت میده اتمسفر رو نفس بکشید.
و باید بگم این چندین نقص نیست، یه ویژگی کلیدیه توی ژانر نئونوار، کاملا هدفمنده. این سبک کارگردانی شما رو مجبور به تفکر میکنه. تعلیق اینجا از جنس قاتل کیه نیست، از جنس من کیستم هست. نویسنده به یه صحنه اشاره میکنه که توش اولون برای یه دقیقه کامل فقط روی یه صندلی نشسته و به بارون نگاه میکنه. هیچ اتفاقی نمیفته، ولی شما سنگینی یک قرن خاطره و تردید رو روی شونه هاش حس میکنید. کارگردان میخواد شما رو غرق کنه، نه اینکه فقط هیجان زدتون کنه.
و حالا یه بخش ویژه برای شما که اهل بازی‌های ویدیویی هستید. نویسنده نقد از زاویه دید گیمرها به سریال نگاه کرده. میگه اگه بازی سایبرپانک 2077 رو بازی کرده باشید، تماشای این سریال مثل برگشتن به خونه است. طراحی گاجت‌ها، رابط‌های کاربری هولوگرافیک، ماشین‌های پرنده، حتی استایل لباس‌ها خیلی شبیهه.
بله، و این ارتباط فراتر از سایبرپانک هم میله. طرفدارای بازی‌های مثل دیوس اکس یا دیترویت بیکام هیومن هم کلی المان آشنا پیدا می‌کنن. اما نکته‌ای که توجه نویسنده را جلب کرده اینه که سریال چطور از بازی‌ها درس گرفته. توی بازی‌ها بخش بزرگی از داستانگویی از طریق محیطه. شما با گشت و گذار داستان دنیا رو کشف می‌کنید. این سریال دقیقاً همین کارو می‌کنه. هر گوشه از شهر، هر بیلبورد، هر گرافیتی روی دیوار یه داستانی برای گفتن داره.
خب پس تهش به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ نویسنده نقد تأکید می‌کنه بلید رانر 2099 یه اثر پاپکورنی نیست که موقع شام خوردن ببینید. یه تجربه عمیقه که تمرکز کامل می‌خواد. یه اتاق تاریک، صدای بلند تا کاملاً توش غرق بشید. نقاط قوت اصلیش هم که میگه جلوه‌های بصری سینمایی، موزیکی شاهکار، بازی درخشان میشل یئو و عمق فلسفی بالای اونه.
اما خب برای اینکه دیدگاه متعادل باشه باید به نقاط ضعف هم اشاره کنیم. نویسنده معتقده که ریتم خیلی کند سریال مخصوصا تو قسمت‌های میانی ممکنه برای همه جذاب نباشه. شاید بعضیا رهاش کنن. و اینکه بعضی از شخصیت‌های فرعی اونقدر که باید خوب پرداخت نشدن. بیشتر ابزاری به نظر میرسن برای پیشبرد داستان.
درسته. با این حال نمره نهایی این بررسی به سریال 9.2/10 هست و بهش میگه یک شاهکار مدرن و ضروری در ژانر سایبرپانک. نویسنده آخر نقدش میگه با وجود یه سری افت‌ها، پایان بندی سریال اونقدر کوبنده و غافلگیر کننده است که تمام اون ریتم کند رو توجیه میکنه و تا مدت‌ها توی ذهن شما میمونه.
در واقع ارزش یه اثر هنری مثل این دقیقاً به همینه، به اینکه بعد از تموم شدن تیتراژ هنوز با شما بمونه و سوالایی رو تو ذهن شما بکاره که قبلاً بهشون فکر نکرده بودید. این سریال جواب آماده به شما نمیده، شما رو با سوالای بزرگتری تنها میذاره.
دقیقاً. و این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه که نویسنده هم در پایان مطرح کرده و دوست داریم شما بهش فکر کنین. با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی که هر روز می‌بینیم، اگه یه روزی یه ماشین ادعا کنه که احساساتی مثل عشق، اندوه یا امید رو تجربه می‌کنه، ما از کجا می‌تونیم بفهمیم که این یه احساس واقعیه یا فقط یه تقلید بی‌نقص از برنامه نویسیش؟ و سوال مهمتر، آیا اصلاً تفاوتی وجود داره؟ یعنی آیا یه تقلید بی‌نقص از احساس تهش خودش تبدیل به یه احساس واقعی نمیشه؟